رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. شنوندگان گرامی سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 9 شب برابر با 6:30 دقیقه صبح به وقت کابل. بخش دوم برنامه صبح امروز سرویس دری، هفتم ماه هوت سال 1393 هجری شمسی در افغانستان، برابر با 25 ماه فوریه سال 2015 میلادی در امریکا را با سرخط اخبار آغاز میکنیم.
هلاک شدن کم از کم 124 تن از اثر برف کوچ در افغانستان. توقیف 3 مرد در امریکا به اتهام پیوستن به دولت اسلامی و منع اجتماعات عامه در ایالت گجرات هند.
بعد از مشروع اخبار این مطالب را تهیه کرده ایم. رشد صنایع دستی و مهارت‌های زنان افغان، نگرانی مقامات آمریکایی مبنی بر ارسال پول از جانب سومالیایی‌های مهاجر به کشورشان و تنبیه گروه‌های دهشت افغان، اخبار ورزشی، پیشگویی اوضاع جوی و گزارش سالانه سازمان عفو بین‌المللی در مورد استفاده از حق ویتو از جانب 5 عضو دائمی شورای امنیت. قبل از نشر این مطالب، مشروع اخبار را از محمد احمدی و من نسرین محمود عزیزی می‌شنوید.
سلام. برف کوچ در افغانستان کم از کم 124 تن را در شمال شرق افغانستان هلاک کرده است. این در حالی است که کارگران جستجو در صدد نجات افراد گیرمانده در زیر برف کوچ هستند. محمد اسلم سیاس، معاون اداره حوادث طبیعی افغانستان، گفته است که برف کوچ ها خانه ها را در 4 ولایت شمال شرقی کشور پوشانیده و افراد زیر برف کوچ جان باخته است. او گفته است که بدترین حادثه به نظر می رسد در ولایت پنجشیر رخ داده است که برف کوچ در آنجا به حدود 100 خانه آسیب رسانیده است. عبدالرحمن کبیری، سرپرست ولایت پنجشیر، گفته است که کارگران نجات با دستان خالی و بیل به مساید نجات بازماندگان شتافتند. برفباری سنگین که صبح سه‌شنبه آغاز شد، مساید نجات را مختل کرده است. حدود 1 متر برفباری باعث افتادن درختان و مسدود شدن جاده‌ها در دره پنجشیر شده است. برای آگاهی از جزئیات بیشتر مساید نجات برای کسانی که در زیر برف کوچ مانده‌اند، هم با خود جنرال صاحب رجب، اقص قماندان عمومی سالنگ ها را با خود داریم که به صورت مستقیم از خط تلفن با ما در تماس هستند. آقای جنرال صاحب رجب، سلام، به برنامه صبحگاهی رادیو آشنا خوش آمدین. تازه ترین خبرها از حوادثی که در مجموع به خاطر برف کوچ در افغانستان صورت گرفته، کشته، زخمی و مسائل نجات چی هست؟
سلام بر شما و بر تمام شنوندگان محترم شما. در مسیر شورای سالنگاه مختصرا بگویم که در سالنگاه 4 سال قبل برفباری که جریان داشت، یک طوفان شدید این منطقه داخل مسیر شورای شد که تقریبا 25 متر در ثانیه سرعت زی بود و حالت وضعیت بحرانی و تقریبا از کنترل خارج می شد و ما جاده را کلا برای ترافیک مسدود و تمام انواع وسایط که در این مسیر و در حرکت بودن این رو من در جاده را تخلیه کردیم و اون بود که تا فعلا 60 برکوی سنگین که هر کدومش تا ارتفاع 10 متر و طول 500 متر جاده را گرفتم، این سرازیر شد. از شب گذشته به طرف قسمان وضعیت نرمال شده. عملیات ما به حال 11 گروه در کل مسیر شورا جریان دارد و از اینکه ما تدابیر پیشگیرانه گرفته بودیم و تلفات مادی و جانی در قبال را نداشت، صرف 2 اراده واسطه باربری را که بدون نفر بوده در یک نقطه از سالنگاه او را برکود با خود گرفته و 1 نفرم از مردم محله.
همین لحظه جنرال صاحب، همین لحظه یا برفباری و ادامه داره؟
گفتم عرض کردم که از دیشب، از این شبی که گذشت به این طرف هوا پاک است، عملیات ما جریان داره بسیار به شدت. امیدوار هستم که طول روز یک خط حداقل پاک بکنیم و در این شب تاریخ برای مردم وعده کرده بودیم که یک خط استراری را حداقل برای عملی تکنیکی برشنا شرکت باز میکنیم و او خط باز کردیم و منتظر آمدن عمل تکنیکی برشنا شرکت هستیم که بالای پایه های سقوط کردگی در سالنگ شمالی ناخوره برسانند.
آیا معلوم هست که در دو طرف تونل سالنگ چه تعداد موتر حداقل به صف ایستاده است؟
من خدمت شما عرض کردم که اصلا تمام جادره جمعن کل جادره در ما این از محلات غیر مسکونی و مناطق آسیب پذیر کلن تخلیه کرده بودیم. یکی از وسایط محدود ممکن در حدود 60 واسطه باربری در مسیر هم نیکی بلکه در مناطق اولنگ و در منطقه ملخان سالنگ شمالی اینا توقف باشن. دیگر سایر نقاط آسیب پذیر کلن از وجود تمام انواع وسایط نقلیه تخلیه است.
با سپاس فراوان از جنرال صبر رجب قماندان سالنگ ها در شمال افغانستان که تازه ترین جزئیات حوادث برفکوچ در مناطق سالنگ و شمال افغانستان را به صورت زنده خدمت شما شنونده عزیز تقدیم کردن. ادامه خبرها را با خبری از ایالات متحده پی میگیریم.
صدای آمریکا، آشنای شما. مقامات حکومت ایالات متحده سه مرد را روز چهارشنبه به اتهامات دسیسه برای حمایت از گروه دولت اسلامی در سوریه و قصد کشتن رئیس جمهور براک اوباما توقیف کرده است. این مطلب را پلیس و ماموران اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده یا FBI بیان کردند. صفحه حساس با شرح بیشتر.
مقامات گفتند که هر سه نفر توقیف شده در نیویورک زندگی میکردند، اگرچه دو تنشان شهروند ازبکستانی و سیومی شهروند قزاقستانی شناسایی شدند. وزارت عدلیه ایالات متحده گفت که مامورین تنفیذ قانون متهم قزاقستانی را در میدان هوایی نیویورک وقتی بازداشت کردند که سعی داشت از طریق پرواز به ترکیه عازم سوریه شود. مقامات همچنین گفتند که یکی از متهمین شهروند ازبکستان تکت را برای پرواز یک ماه بعد به استانبول خریده بود و مزنون دومی ازبک تبار در تمویل برای پیوستن به گروه دولت اسلامی کمک کرده بود.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه گفت که صدر اعظم اسرائیل در قضاوتش در خصوص مذاکرات هسته‌ای با ایران اشتباه می‌کند. بنیامین نتانیاهو به اعضای حزب لیکود خیش چهارشنبه گفت با سازش با ایرانی‌ها ایالات متحده و شرکای آن از تعهد خیش برای جلوگیری از توانایی ایران به ساختن سلاح هسته‌ای عقب‌نشینی کرده است. آقای کری در استماعی کنگرس گفت آنچه که تا اکنون در خصوص مذاکرات با تهران انجام شده در واقع اسرائیل را با توقف دادن ایران از پیشرفت در برنامه هسته‌ای مسئول‌تر ساخت.
یک محکمه در بنگلادش حکم توقیف خالد ضیاء صدر اعظم پیشین آن کشور را در ارتباط با دو قضیه فساد بعد از حاضر نشدن در محکمه صادر کرده است. وکلای مدافع خانم ضیاء استدلال میکنند که او در مورد مسئولیتش به خاطر ناآرامی‌های جاری در بنگلادش نگران است و اینکه او در دفتر کارش زندانی شده است.
یک شهر غربی هند اکثر اجتماعات عامه را ممنوع کرده است. هدف این کار توقف شیوع انفلانزای خوکی است که ادعا شده تا 11 هفته گذشته جان 926 تن را در سراسر کشور گرفته است. مقامات اجتماعات 5 تن یا بیشتر را در احمد آباد مرکز ایالت گجرات سر از روز چهارشنبه منع کرده است.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هشدار داده است که اگر اوکراین در آینده پول خرید گاز را به شکل پیش پرداخت به روسیه نپردازد، مسکو انتقال گاز را به اوکراین قطع خواهد کرد. پوتین گفت آخرین مبلغ پرداخت شده توسط اوکراین انتقال گاز به آن کشور را فقط تا 3 الی 4 ماه آینده تأمین خواهد کرد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه خبرها. مجلس سنا ایالات متحده بنبست سیاسی را شکسته است که به قطع تمویل وزارت امنیت داخلی آمریکا تهدید کرده بود. کار این اداره گزمه بر سرحدات کشور و میدان هوایی است که تا از فعالیت‌های احتمالی دشت‌افکنان جلوگیری کند. سناتوران آمریکایی روز چهارشنبه برای مناظره و رأی‌گیری روی لایحه تمویل خالص برای وزارت امنیت داخلی بدون پیوند با مسائل دیگر به آن 98 رأی موافق و 2 رأی مخالف رأی دادند.
شورای امنیت ملل متحد حمایت قاطع خود را از عبدالرب منصور هادی بعث رئیس جمهور مشروع یمن صادر کرده است و بر تعهد قوی از اتحاد آن کشور دوباره تأکید کرد. بیانیه شورای امنیت روز چهارشنبه در حال نشر شد که یمن در بحران عمیق‌تر فرو رفته و آن کشور در معرض تهدید تجزیه شدن قرار دارد.
با خبر آخرین که اتحادیه های خبرنگاران روسیه و اوکراین خواستار مجازات بعد از حملات اخیر بر اعضای رسانه ها در دو کشور شدند. نمایندگان اتحادیه خبرنگاران دو کشور بعد از نشست روز چهارشنبه در وینا خبرنگاران را ترغیب کردند تا از آنچه جنگ جاری اطلاعات در منازعه اوکراین خواندند پرهیز کنند. دونجا میجیاتویچ نماینده آن اتحادیه گفت که خشونت بر ضد خبرنگاران کاهش یافته است و تمامی خبرنگاران اسیر در اوکراین رها شده است، اما وی گفت که این بهبودی به سختی رضایت بخش است. او گفت که کار زیادی باید در مبارزه با معافیت به منظور اطمینان از مسئولیت خبرنگاران و جلوگیری از هر عمل خشونتبار در برابر اعضای رسانه‌ها صورت گیرد. این بود مشروع خبرها.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، گزارش اول این بخش را در رابطه با افغانستان آغاز می کنیم. صنایع دستی زنان که از چند سال بدین سو رشد قابل ملاحظه ای داشته و زنان توانستند که مهارت‌هایشان را با دایر شدن نمایشگاه ها و یا مغازه ها به نمایش بگذارند و بفروشند، اما این زنان شاکی اند که خریداران آنها به دلیل نبود امنیت و عدم حمایت آنها از سوی دولت کم شده است. مکیه منیر گزارش می دهد.
بازار صنایع دستی زنان در افغانستان روز به روز سرد شده می رود و فروشندگان صنایع دستی می گویند که کمتر خریداران به دکانهای آنها سر می زنند. آنها می گویند که بی‌امنی و عدم علاقه مردم به صنایع دستی و نبود سیاحین سبب رکود این بازار شده است. کبرا حسینی خانمی که از مدت 5 سال فروشنده انواع و اقسام مختلف صنایع دستی است و میگوید از روزی که به دوختن و فروش صنایع دستی رو آورده است زندگیش بهتر شده و توانسته که اطفالش را به مکتب شامل کند. کبرا نبود بازار خوب را برای فروش صنایع دستی که تولید میکنند از مشکلات عمده‌ایشان در این اواخر میداند. او میگوید که باید بازار فروش برای آنها از سوی دولت در کشورهای خارجی مساعد گردد تا آنها بتوانند تولیداتشان را بفروشند و نمایشگاه‌های را در آن کشورها برگزار نمایند.
دیر مشکل داریم که اگه جای خوب نداریم در این جای اتر چیز نمیشه، من شیر نشدیم نتونه کلگه میزن آیا اون باید کلگه باید یک جای شبه که میدار جای تو این قرار داتا از ما در چیزای خارجی ها شوانه در داخلی که کلگه خودشان سانه دیستی که مدازه در ما ذره رب ندارم.
کبرا نبود امنیت را مانع دیگر در رای فروش تولیداتشان میداند و میگوید که به دلیل نبود امنیت نمیتوانند که نمایندگی های در ولایات داشته باشند. رابعه خانم دیگری که از چند سال به این طرف در باغ زنانه کابل دوکان دارد و مصروف فروش و دختر لباس های مختلف افغانی است و بیشتر آن دست دوزی می باشد. او نیز از نبود بازار شکایت دارد و می گوید که به دلیل نبود امنیت و قیمتی کسی دست دوزی های افغانی را نمی خرد چون دخت آن قیمت تمام می شود و زنان هم برای خرید کم می آیند.
مردم زیاد نمی آیند خریدارا. سابق خوب بود، بسیار زیاد. الان ما روزانه دفته 10,000 رو مفروختیم، 15,000 رو مفروختیم. تمامش صنایع دستی.
رابه هم میگوید که بازار برای صنایع دستی زنان در خارج از کشور وجود ندارد و سهولت ها کم فراهم شده و گاگای نمایشگاه دایر میگردد که آن هم خیلی خریدار ندارد.
مشتری ها زیاد داریم در موسم سال که می آین از کشورهای دیگه، باز می خرن، خریداری زیاد می کنن، می برن. منتها دنیم 2 سال همو مشتری های ما را بیخی نمی آین از هم کشورهایی که هستن ماجر هستن و هم نظر به شرایط هست. می بینن که اوضاع افغانستان بسیار وخیم است، از ترس نمی آین.
هرچند نمایشگاه های صنایع دستی زنان در کابل و برخی شهرها از سوی نهادهای مختلف برگزار می گردد، اما با آن هم آنها فروشات زیادی ندارند. درست قبل نمایشگاه صنایع دستی زنان تجارت پیشه به همکاری نهادهای مختلف در کابل برگزار گردید. زنانی که صنایع دستی ایشان را در آن نمایشگاه به نمایش گذاشته بودند نیز از نبود بازار شکایت دارند و میگویند که در این 2 روز نمایشگاه آنها اجناس کمی را فروختند. فرشته سفری مسئول شرکت سفری صنایع بغلان که در این نمایشگاه 2 روزه صنایع دستی را به نمایش گذاشته بود و از مدت 9 سال شرکتشان مصروف تولید صنایع دستی است، او نیز از نبود بازار و جای برای فروش صنایع دستی زنان فروشنده شکایت دارد و میگوید کمدترین مشکلشان نبود بازار است.
مشکل ما این سه بازار نداریم، جای نداریم، که اهمیت صحیح نیست برای خانم ما، روز به روز اهمیت خراب شده رفتن دیگه، می مشکلات است بر ما، بازار صحیح نیستن.
عتیق الله نصرت رئیس اجرایی اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان نیز برگزاری نمایشگاه ها را برای رشد و فروش صنایع دستی زنان مهم می داند. اما آن را برای رشد استعدادهای زنان بسنده نمی داند و می گوید که باید کارهای بیشتری برای زنان و خصوص زنان تجارت پیشه صورت گیرد. اما او تایید می نماید که در شماره از شرکتها زنان سهم بزرگی دارند.
سروی های اتاق تجارت صنایع افغانستان که از 2012 به این سو را اندازی می شه، از این سروی ها چنین برمی آید که تعداد قابل ملاحظه شرکت های وجود دارد که در او شرکت ها سهمدار به عنوان رئیس، به عنوان معاون و به عنوان سهمدار زنان نقش دارند.
عدم دسترسی زنان به قرضه های کوتاه مدت و دراز مدت، نبود بازار برای فروش اجناس آنها و نبود برنامه های مایوی از این زنان از جمله مشکلات عمده زنان تجارت پیشه می باشد. اتاق تجارت و صنایع افغانستان نیز این مشکلات را تایید می کند و مسئولین این نهاد می گویند که باید برای رشد توانایی های زنان این موانع از سر راه آنها دور گردد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی بود که از طریق رادیو آشنا نشر شد. شنوندگان عزیز، چنانه که در آغاز برنامه اشاره شد، هر سال سومالیایی ها در ایالات متحده صدها میلیون دلار را به خاطر کمک به خانواده هایشان به سومالی می فرستند. اما در ماه فوری بانک ایالات متحده که بیش از نصف انتقال پول های نقد به سومالی را انجام می دهد، تصمیم گرفت تا خدمات خود را در این بخش تعطیل کند. این امر جوامع سومالیایی را جهت کمک به خانواده هایشان نگران ساخته است. جونسو خبرنگار صدا امریکا گزارشی دارد که از همکار ما صفیه حساس می شنوید.
احمد سالها می شود که ماهی یک بار از طریق دهبشیل، یک اداره انتقال پول برای جامعه سومالی که در خارج از واشنگتن است، پول می فرستد. این راننده تاکسی در هر ماه برای خانواده 8 نفریش که در سومالیا هستند $200 می فرستد.
Forget the medicine or anything else.
او میگوید دوا و چیزهای دیگر فراموش کن. اولویت عمده غذا است. اگر آنها این پول را دریافت نکنند، دسترسی به غذا را نمی داشته باشند. آنها هیچ شغلی هم ندارند. پس از سالها جنگ داخلی و هرج و مرج، هیچ سیستم بانکی رسمی در سومالی وجود ندارد. بنابراین خانواده ها در خارج از کشور باید از طریق شبکه های غیر رسمی انتقال پول برای اقارب و دوستان نیازمندشان پول بفرستند. مرچنتس بانک کالیفرنیا آخرین بانک آمریکا بود که مسئولیت انتقال پول به سومالی را بر عهده داشت. این بانک نیز در اوایل ماه فوریه خدماتش را تعطیل اعلام کرد. احتمال دارد دلیل متوقف کردن جریان پول ایالات متحده مبارزه با گروه‌های افراطی در منطقه از جمله گروه الشباب باشد. سروی نشان می‌دهد که 80,000 مهاجر سومالی در ایالات متحده زندگی می‌کنند که اکثر آنها به خانواده‌هایشان در کشورشان که فقیرن پول می فرستن. عثمان یوسف متصدی اداره انتقال پول در شبکه خدمات پولی ده بیشل می گوید او می گوید به طور اوسط حدود 200 الی $300 می فرستم. ما همچنان بسیاری از مردمی را داریم که حتی 20، 30 و $50 هم می فرستن. به هر حال سال گذشته بیش از 215 میلیون دلار وجوه مالی آمریکا به سومالیا انتقال یافت. اکنون رهبران سومالیا از عدم انتقال پول نقد به آن کشور از آینده کودکان سومالی نگرانند. فرح محمد و همکارانش که از کمک‌های مهاجرین سومالیایی یک مکتب می‌سازد می‌گوید:
The school will definitely stop. There is no way that we can build this school and can do anything.
او میگوید کار اعمار این مکتب کاملا متوقف خواهد شد. هیچ راهی وجود ندارد که این مکتب را بسازیم و یا کار دیگری کنیم. تعداد زیادی از کودکان سومالیایی فقط در حال بزرگ شدن هستند، غیر از این که آموزش درست کنند و راه راست بروند. ما نمیدانیم که زندگیشان چگونه خواهد شد. برخی از قانونگذاران و گروه‌های امدادرسانی در مورد عواقب بشری نگرانند و خواهان یک طرح اضطراری شدند. کیتلسون عضو کنگرس نماینده مینیسوتا همچنان گفت که ارسال وجوه مالی خطرات امنیتی را بیشتر خواهد ساخت. او میگوید وقتی شما میدانید که گروه الشباب و دیگران به یک مرد جوان مسلح، یک زن، چند دلار را پیشنهاد میکنند، معلوم دار که این مسئله بسیار مهم است. ما باید مشکل انتقال پول را حل کنیم. وزارت خزائن میگوید که مقامات اهمیت وجوه پول ارسالی به سومالیا را تشخیص داده و در سراسر کشور برای رسیدگی به این مسئله روی گزینه‌های مختلف کار میکنند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
در بخش ورزش برنامه صبحگاهی آخرین خبرها را از مسابقات جام جهانی کرکت و مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان اروپا می شنوید. در مسابقات جام جهانی کرکت سال 2015 که در استرالیا و نیوزیلند برگزار می شود، امروز پنجشنبه تیم ملی افغانستان مسابقه سرنوشت سازش را در برابر تیم اسکاتلند انجام خواهد داد. در صورت پیروزی تیم افغانستان به اولین دستاوردش در جام جهانی کرکت دست می یابد. قرار یک خبر دیگر، شفیق الله شفق بیتسمن و ویکت کیپر ذخیره تیم ملی افغانستان و عوض میرویس اشرف در جمع 11 بازیکن نخست تیم ملی کرکت قرار خواهد گرفت. میرویس اشرف بالر افغان که در رقابت با سریلانکا مصدوم شده بود به افغانستان برخواهد گشت و عوض وی شفق با استرالیا مسافرت خواهد کرد. شورای بین المللی کرکت این پیشنهاد تیم ملی کرکت افغانستان را پذیرفته و انتظار می رود شفق در رقابت افغانستان با استرالیا به میدان برود. در وبسایت رسمی شورای بین المللی کرکت نگاشته شده است که احتمال می رود در رقابت روز پنج شنبه تیم ملی افغانستان با اسکاتلند گلبدین نایب به عوض میرویس اشرف به میدان برود و عثمان غنی نیز پس از غیابت در دو رقابت نخست برای اولین بار در جمع 11 بازیکن نخست تیم ملی در برابر اسکاتلند قرار گیرد. افغانستان و اسکاتلند هر دو از جمله تیم‌های دسته دوم شورای بین المللی کرکت می باشند و کارشناسان به این باور هستند که با توجه به کارکردگی افغانستان در برابر سریلانکا شاید آن تیم بتواند نخستین پیروزیش را در جام جهانی در برابر اسکاتلند جشن گیرد. هفته دوم مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان اروپا روز سه شنبه 24 ماه فوریه آغاز گردید. دیروز چهارشنبه با ادامه مسابقات مرحله یک هشتم نهایی تیم‌های بایر لورکوزن آلمان با اتلتیکو اسپانیا و ارسنال بریتانیا با موناکو فرانسه به مسابقه پرداختند. قبل بران در مسابقاتی که روز سه شنبه میان تیم‌های منچستر سیتی بریتانیا و بارسلونا اسپانیا صورت گرفت، نتیجه 2-1 به نفع تیم بارسلونا به پایان رسید. همچنان در مسابقه دیگری که در همین روز میان تیم جوونتوس تورین ایتالیا و دورتموند آلمان صورت گرفت، نتیجه بازی 2-1 به نفع تیم جوونتوس تورین ایتالیا تمام شد. مسابقه نهایی جام قهرمانان اروپا به تاریخ 6 ماه جون راه اندازی خواهد شد.
پیشگویی اوضاع جوی اکثر مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز پنجشنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت -4، پایین‌ترین -9، آسمان صاف، قندهار 10، -1 قسمت ابرالود، هرات 5، -3 ابرالود، فیض آباد 3، -6 ابرالود، قندوز 3، -6 قسمت ابرالود، فراه 12، -1 آسمان صاف، شبرغان 7، 2 برهوم ابرالود و سالنگ ها -9، -15 آسمان قسمت ابرالود خواهد بود.
صدای آمریکا، آشنای شما.
سازمان عفو بین المللی در گزارش سالانه خود منتشر روز چهارشنبه از 5 عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد خواسته است تا از حق ویتویشان در قضایای نسل کشی و سایر کشتار جمعی منصرف گردیده و متعهد باقی بمانند. سله هنسی خبرنگار صدا امریکا از لندن گزارشی دارد که خود تقدیمتان می دارم. سالل شتی منشی عمومی سازمان عفو بین المللی در صحبت با رادیو آشنا گفت سال 2014 برای قربانیان درگیری ها و خشونت در سراسر جهان یک سال فاجعه بار بوده است.
As the world has been looking at what happened in 2014, it's clear that millions of civilians from Syria to Ukraine to Gaza to Nigeria have suffered horrific violence.
وی گفت همانطوری که جهان آنچی را که در سال 2014 رخ داد دنبال کرده است، واضح است که میلیون ها غیر نظامی از سوریه تا اوکراین تا غزه و نیجریا از خشونت وحشتناک و نقض حقوق بشر رنج بردند. گزارش عفو بین المللی هاکیست سال 2014 شاهد یکی از بدترین بحران‌های پناهندگان در تاریخ بوده است. گزارش هاکیست در سوریه 4 میلیون غیر نظامی به خاطر جنگ آواره شدند، در حالی که هزاران مهاجر در بحیره مدیترانه جان دادند. شتی می گوید کشورهای ثروتمند بیشتر تلاش کردند تا مهاجرین را خارج سازند. سپس برای زنده نگه داشتن آنها کار شد و بحران بدتر و بدتر شده خواهد رفت. مگر اینکه رهبران برای کمک به کسانی که در معرض خطر فرار قرار دارند، منابع سیاسی و مالی را اعزام بدارند. وی میگوید که این مشکل فقط باعث یک تغییر ماهیت جنگ جهانی ادامه داشته و بزرگتر شده می رود.
The rise of armed groups is one of the striking things. Our report discloses that up to 35 countries are now dealing with serious arms groups. Now, it is the duty of governments and international institutions to
protect civilians from mass atrocities, but their response in our report is not shameful. تا 35 کشور با گروه‌های شدیداً مسلح درگیر هستند. این وظیفه حکومت و نهادهای بین‌المللی است تا غیر نظامیان را از فجایع گروهی محافظت کنند. اما از نظر ما پاسخ دلتنگ کننده و شرم‌آور بود. استیو کراشاو رئیس بخش وکالت سازمان عفو بین‌المللی میگوید که یکی از شکست‌های قابل توجه سال 2014 سوی استفاده سازگار از حق ویتو توسط اعضای شورای امنیت ملل متحد بود. سال گذشته حق ویتو دو بار در شورای امنیت مورد استفاده قرار گرفت. روسیه قطعنامه ای را در محکومیت همه‌پرسی غیر قانونی در مورد وضعیت کریمیا ویتو کرد و روسیه و چین مانع صدور قطعنامه ای در مورد محکومیت سوریه گردیدند.
This is a, if you like, a lose-lose situation. The civilians of the world are suffering because of this cozy deal that was cooked up by the powerful members.
اگر دوست داشته باشید، یک وضعیت باخت است. غیر نظامیان جهان به خاطر این معامله ساده که تا چند سال قبل توسط اعضای شورای امنیت ملل متحد ساخته شد، رنج می‌برند. سازمان عفو بین المللی می گوید اعضای دائمی شورای امنیت از حق ویتویشان در موارد نسل کشی و کشتار جمعی بگذرند و متعهد بمانند. کرخشاو می گوید تشویق و ترغیب 5 کشور برای انجام این کار مبارزه دشوار خواهد بود، اما قابل دسترسی است.
اجمال اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
برکوچ در افغانستان کم از کم 124 تن را در شمال شرق افغانستان هلاک کرده است. این در حالی است که کارگران جستجوی نجات در صدد نجات افراد گیرمانده در برفکوچ می باشد. حکومت ایالات متحده سمت را روز چهارشنبه به اتهام دسیسه برای حمایت از گروه دولت اسلامی در سوریه و کشتن رئیس جمهور براک اوباما توقیف کرده است. این مطلب را پلیس و ماموران اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده یا FBI بیان کرده است. و جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه گفت که صدر اعظم اسرائیل در قضاوتش در خصوص مذاکرات هسته‌ای با ایران اشتباه می‌کند. آقای نتانیاهو به اعضای حزب لیکود خیش چهارشنبه گفت با سازش با ایرانی‌ها ایالات متحده و شرکای آن از تعهد خیش برای جلوگیری از توانایی ایران و ساختن سلاح هسته‌ای عقب‌نشینی کرده است.
شنوندگان عزیز، صفیه حساس پرودوسر برنامه صبح امروز رادیو آشنا بود. تا ساعت 7 شام که باز در خدمت خواهیم بود، شما را دعوت می‌کنیم به شنیدن نشرات رادیو آزادی از پراگ. روز شما بخیر.